گنج آقای تیپ. مشکل من دوچرخه کهنمه، برام کوچیک شده و چون پای بابام شکسته و سر کار نمیره، ما برای خرید دوچرخه اینو پول نداریم. برای همین از آقای مینی صاحب مغازه نبش خیابون پرسیدم که میخواد براش روزنامه پخش کنم. اینطوری میتونم برای خرید دوچرخه نو پول پس انداز کنم. حالا کار پخش روزنامه رو به عهده گرفتم. اما توی خیابون عجیب، شنیدم اونجا آدمای عجیبی زندگی میکنن. قهرمان داستان البته خودمم، جانی اسمیت. من نمیترسم، این کار فقط پخش روزنامه است. فقط نمیدونم آدمای خیابون عجیب تا چه اندازه عجیبند. من یه پسر معمولی هستم، توی خونه با درها و پنجرهای معمولی زندگی میکنم. یه سگ معمولی، یه گربه معمولی و یه ماهی قرمز معمولی هم دارم. خانواده هم معمولی هستن. البته به جز
معمولیه.
آره. البته به جز خواهر کوچیکم الی. که اگه خوردن ورزش به حساب میاد، میتونست تو مسابقه خوردن مدال المپیک بگیره. من چیزای معمولی رو دوست دارم، مثل فوتبال، بازی کامپیوتری و تعطیلات مدرسه. راستش من زیاد کشته مرده مدرسه نیستم. یا معلمم خانم داتس. به نظر اون کله من پر از چرندیاته و من چیزای چرت و پرت. و من وقتی اتفاق عجیبی رو که توی خیابون عجیب میفته براش تعریف میکنم، اصلا حرفم رو باور نمیکنه. به نظرم اون هیچ وقت توی اون خیابون نبوده، یا اگرم بوده احتمالا سوار ماشینش بوده و همونطور که داشته به مسئله های سخت ریاضی فکر میکرده، مثل برق از سربالایی و سر و زیر خیابون گذشته. شرط میبندم که اصلا به آدم ها و خونه ها توجه نمیکنه. ولی من موقع پخش کردن به آدم ها و خونه ها توجه میکنم، به خصوص وقتی خونه ها کمی عجیب باشن، مثل خونه شماره 34.5.
34.5؟
آره. یه روز وقتی آقای مینی شماره پلاک خونه رو گوشه روزنامه یادداشت میکرد، از اون پرسیدم به نظرتون شماره این خونه عجیب نیست؟ آقای مینی فقط شونه هاش رو بالا انداخت و گفت بعضیا روی خونه هاشون اسمای عجیبی میذارن، پس چرا شماره های عجیب نذارن؟ با اون بحث نکردم. ولی شماره 34.5 خونه خیلی عجیبیه. اون خونه وسطای خیابون عجیبه و ظاهرش طوریه که انگار از لای کتاب قصه در اومده. شد اینو ببین؟ کل خونه درست از دامنه تپه بیرون اومده، احتمالا با یه بولدوزر خیلی بزرگ. اون خونه یه دری قدیمی از چوب بلوط داره که سر تا سرش پر از گل میخای آهنیه، با یه زنگ آهنی بزرگ و پنجره‌های گرد. عجیب ترین قسمت جان
دایره نیستن.
آره دیگه دایره گردن دیگه.
دایره
چرا دایره؟ عجیب ترین قسمت خونه سقف صاف اونه که روش سبزیجات کاشتند، چند ردیف سبزیجات. اولین بار که خونه رو دیدم فکر کردم اونجا یه غول زندگی میکنه، یه گول شلخته و نامنظم که توی باغچه‌اش یخچال و کالسکه بچه و ماشین ظرفشویی‌های خراب نگه می‌داره. سر راه هم به طرف در جلوی خونه وقتی از کنار این خرت و پرتا می‌گذشتم، تا اندازه انتظار داشتم که یه ساقه لوبیای بزرگ ببینم که مارپیچ به طرف ابرا بالا رفته، یا یه مرغ قهوه‌ای که این طرف و اون طرف میره قدقد می‌کنه و تخم طلا می‌ذاره. همچین شانسی نیاوردم. تنها چیزی که پیدا کردم بازم خرت و پرت بود. اما صندوق نامم پیدا نکردم، روی درم نبود. بنابراین زنگ قدیمی خونه رو محکم کشیدم. از توی خونه صدای دنگ دنگ و بعد صدای انفجار خفه‌ای شنیدم. نفسم بند اومد. من چیکار کرده بودم؟ فوری روزنامه رو توی دبه شیر قدیمی که خالی بود گذاشتم و دوون دوون از اونجا رفتم. وقتی کیفم رو تحویل آقای مینی میدادم پرسیدم تو خونه شماره 34 نیم کی زندگی میکنه؟ زنگ رو که زدم صدای انفجار اومد. کار اشتباهی کردم؟ آقای مینی خندید و گفت وای نه، حتما آقای تیپ داشته چیزی اختراع کرده. اون همیشه از خرت و پرتایی که مردم دور میندازن چیز جدیدی درست میکنه. آهان، پس دلیل اون سر و صدا و خرت و پرتای توی باغچه معلوم شد. آقای مینی گفت مشکل اینه که بعضی وقتا آقای تیپ بعضی از قسمت‌های خونش رو منفجر میکنه و همینطور خودشو. هفته گذشته اون یه در و نصف ابروش رو از دست داد. گفتم هنوز ندیدمش. آقای مینی با لبخند گفت میبینیش و چیز دیگه ای نگفت. البته این حرف خیلی کنجکاوم کرد. لحظه شماری میکردم که بیشتر درباره آقای تیپ بدونم و دل توی دلم نبود که با اون آشنا بشم، تا اینکه یه روز این فرصت برام پیش اومد. وقتی به خونه شماره 34 نیم نزدیک شدم دیدم که در قدیمی چوب بلوطی بازه. میدونستم که باید فقط روزنامه رو تحویل بدم و برم، ولی این کارو نکردم. یواشکی و بی سر و صدا وارد خونه شدم و سالن بزرگ و کم نوری دیدم. با دقت به تاریکی خیره شدم. ای داد، من اونجا تنها نبودم. توی سالن تعدادی آدم آهنی بود که شق و رق ایستاده بودند. همه چیزشون از وسایل قرازه ساخته شده بود. بعضی از آدم آهنی ها صورت چارگوش داشتند و بعضی صورت گرد. نوری که از پنجره‌های گرد به داخل میتابید درخشش سبز عجیبی به اونا میداد. با چشمای باز باز به اونا زل زدم. وحشتناک این که انگار اونا هم به من زل زده بودند. نفسم بند اومد. میخواستم برگردم و برم که یکی از آدم آهنی ها که لباس سرهمی آلومینیومی پوشیده بود و کلاه قواسی قدیمی سرش گذاشته بود یهو راه افتاد. آدم آهنی با صدای توخالی گفت بیا تو، تو درست همونی هستی که لازم دارم. توی اون سالن کم نور خوشگم زد. قلبم به شدت میتپید و زانوام میلرزیدند. بالاخره به خودم اومدم و گفتم در باز بود و آدم آهنی به طرفم اومد و کلاه قواسیش رو برداشت. زیر انبوهی از موهای سفید و به هم ریخته صورت مهربون مردی ظاهر شد. با صدای ضعیفی پرسیدم آقای تیپ؟ اون مرد سرش رو تکون داد و گفت بله. وقتی چارلی در رو بست نتونست دستگیره رو خوب به چرخونه. هنوز برنامهش یه کمی اشکال داره. حتما قیافم گیج و مات بود، چون آقای تیپ ادامه داد آدم آهنی اون طرفی، اون چارلیه، همونی که دستکش پلاستیکی قرمز به دست راستشه. فکر کردم با این دستکش بهتر میتونه چیزها رو توی دستش بگیره. آب دهنم قورت دادم، گفتم شاید چپ دسته. آقای تیپ یه فکری کرد و گفت به این فکری نکرده بودم و لباس سرهمی آلومینیومیش رو درآورد. اون پیرهن جرسه تکیه دوزی شده و شلوار چارخونه به تن داشت. آقای تیپ گفت میدونی لباس آلومینیومی واقعا آدم رو گرم میکنه. این نوع لباس شاید توی فصل زمستون به درد پیرا بخوره. هرچند که در مورد کلاه قواسی مطمئن نیستم. بهتره مورد مصرف دیگه‌ای براش پیدا کنم. پیشنهاد دادم تنگ ماهی قرمز چطوره؟ شنیدم ماهی قرمز جایی رو دوست دارن که بتونن قایم بشن، چون خوششون نمیاد مدام کسی بهشون زل بزنه. آقای تیپ گفت فکر خوبیه. خب تو کی هستی؟ نه نگو، تو باید روزنامه رسون باشی. دیدمت که با دوچرخت هن هن از تپه بالا میای. گفتم من جانی اسمیت هستم. دوچرخم خیلی کوچیک و رکاب زدن برام خیلی سخته و برای همین دارم برای خرید یه دوچرخه نو پول پس انداز میکنم. آقای تیپ با لبخند گفت: من سوار سه چرخه میشم که مال بابا بزرگم بوده. ما توی خانواده هیچ وقت چیزی رو دور نمیندازیم. حرفش رو باور کردم چون همه جا پر از وسایل قراضه بود. به دوربرم نگاه کردم و پرسیدم: شما آدم آهنی های جور و جور درست میکنید؟ آقای تیپ سر تکون داد و گفت: بله، بیا اینو نگاه کن. من تازه این مترسک آهنی رو تموم کردم. برای اینکه پرنده ها دونه های توی باغچه سقفیم رو نخورن، به مترسک آهنی رو با مترسکم میگن. من قبلا توی مزرعه مترسک دیده بودم، اما به عمرم همچین چیزی ندیده بودم. ظاهرش طوری بود که انگار از آدمک‌های مصنوعی قدیمی توی ویترین مغازه‌ها درست شده بود. یه بلوز و شلوار تکه دوزی شده پلاستیکی تنش بود و یه کلاه قرمز منگوله‌دار سرش و پوتین‌های پلاستیکی سایز خیلی بزرگم به پاش.
پوتین
نمی‌دونی این چی؟
پوتین؟
کفش پوتین. آقای تیپ توضیح داد فروشگاه لباس مردونه شهر بسته شد و اونا این عروسک رو توی آشغال انداختن. منم نجاتش دادم. خب حالا که قرار مترسک آهنی رو روی پشت بوم بذارم، میخوام توی پوتیناش ماسه خیس بریزم تا سنگین بشه. اما دیگه مثل قدیما جوون نیستم و کسی رو لازم دارم تا با هم ببریمش بالا. خب تو سرش رو بگیر. کاری رو که به من گفته بود کردم و هر دو تلو تلو خورون از خونه بیرون رفتیم. من مترسک آهنی رو نگه داشتم تا آقای تیپ بره و نردبون رو بیاره. یه طرف مترسک رو اون گرفت و طرف دیگرش رو من. از نردبون بالا رفتیم و مترسک رو وسط باغچه روی پشت بوم خونه گذاشتیم. آقای تیپ با خوشحالی گفت: عالیه، حالا من توی پوتیناش ماسه میریزم و تو هم برو آب پاش رو پر آب کن و بیار. آب پاش یه جایی توی انباری گوشه حیاته. از نردبون پایین اومدم و دنبال انباری گشتم. اون رو پشت انبوهی بوته تمشک پیدا کردم. یه انباری درست حسابی نبود، بیشتر شبیه اتاقه که برزنتی کهنه بود و داخلش هم پر از خرت و پرت بود. بالاخره آب پاش رو توی لباس خوشکن قدیمی پیدا کردم. از شیر آب توی باغچه پرش کردم و بعدم روی پشت بوم برگشتم. آقای تیپ گفت: آفرین پسر، پوتینا رو پر ماسه کردم. تو آب بریز روشون و منم میرم امتحان کنم ببینم دستای مترسک آهنی کار میکنه یا نه. اون از توی جیب شلوارش یه دستگاه کنترل از راه دور بیرون آورد و دکمه قرمز رو فشار داد و دستای مترسک بالا و پایین رفت. گفتم: وای محشره. آقای تیپ خوشحال شد و گفت: اسمشو چی بذاریم؟ من دوست دارم روی آدم آهنیام اسم بذارم. من به کلاه منگوله دار مترسک آهنی نگاه کردم و گفتم: منگو چطوره؟ آقای تیپ فریاد زد و گفت: پس منگو شد. من قدیما معلمی به اسم منگو داشتم. فریاد زدم: وای نه، معلم؟ خانم داتس؟ بعد برم، دوباره دیر به مدرسه میرسم. بعد با عجله از نردبون پایین رفتم و همونطور که برای آقای تیپ دست تکون میدادم روی دوچرخم پریدم. آقای تیپ و منگو در جواب برام دست تکون دادند. آقای تیپ بلند گفت: بازم بیا جانی اسمیت، میخوام چند تا از اختراعی دیگرم هم بهت نشون بدم. منم داد کشیدم: باشه. بعد به سرعت باد رکاب زدم و فقط جلوی مغازه آقای مینی ایستادم تا کیفم رو پس بدم. آقای مینی گفت: امروز خیلی طول دادی، چرا معطلت کرد؟ نفس زنان گفتم: فردا براتون تعریف میکنم، الان وقت ندارم. و مثل برق از اونجا رفتم. وقتی به مدرسه رسیدم هیچ کس تو حیاط نبود، به جز یه سگ گله سیاه‌سفید نژاد اسکاتلندی که نمیتونست تابلوی ورود ممنوع رو بخونه. فوری به طرف کلاسم رفتم و سعی کردم یواشکی بدون اینکه کسی متوجه بشه برم تو. اما خانم داتس که میتونه صدای عطسه موش رو هم بشنوه، صدای جیرجیر در رو شنید و با اخم گفت: دوباره دیر کردی جانی اسمیت؟ این دفعه دیگه چه بهانه عجیب غریبی داری؟ بچه های کلاس مشتاقانه به من نگاه کردند و دوستام سارا و سوریندر چشماشون رو رو به بالا چرخوندند. گفتم رفته بودم توی باغچه روی پشت بوم تا توی پوتینای پلاستیکی مترسک آهنی آب بریزم. خانم داتس چشماش رو باری کرد و گفت: مثل همیشه حرفات چرت و پرته. زنگ تفریح توی کلاس میمونی و 6 دلیل مینویسی که چرا دروغگویی کار خیلی خیلی بدیه. از ته دل آه کشیدم. احساس کردم که حرفم رو باور نمیکنه. زنگ تفریح یه ورق کاغذ برداشتم و شروع کردم به نوشتن جریمم. به 6 دلیل دروغگویی کار خیلی خیلی بدی بود. عنوان رو نوشتم و بعد حسابی فکر کردم. دلیل شماره 1 آسون بود. 1. دروغگویی باعث میشه آدم مشکل پیدا کنه. بعدش دلیلای بعدی زیرکانه تر شد. 2. دروغگویی باعث میشه آدم با معلمش مشکل پیدا کنه، حتی اگه این کارو نکرده باشه. منظورم دروغ گفتنه. 3. دروغگویی باعث میشه آدم با دوستاش مشکل پیدا کنه. دوستایی که فکر میکنن آدم احمقه، حتی اگه بعدن متوجه بشن که تو راست گفته بودی. بعدش دلیلان بازم زیرکانه تر شد. 4. دروغگویی کار خیلی خیلی بدیه، چون راستگویی کار خیلی خیلی خوبیه. هرچند که وقتی مامانم نظر بابام رو در مورد لباسش میپرسه، بابا همیشه به اون دروغ میگه. 5. دروغگویی کار خیلی خیلی بدیه، به خصوص اگه لو بری. بعدش دیگه واقعا گیر کردم. 6. میدونم که دروغگویی کار خیلی خیلی بدیه، ولی راستش دلیل دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه، ببخشید. کاغذ رو روی میز خانم داتس گذاشتم. بعد دیدم که اون رو خوند و یه جورایی صورتش رو جمع کرد. اخم کرد دیگه. نمیدونستم این کار یعنی که نوشتم خوبه یا بد. ولی به هر حال تا پایان اون روز خیلی سخت کار کرد. دست کم سارا و سوریندر حرفم رو باور کردند. اولین باری که ماجرای ناخدا چارچشم رو تعریف کردم، یعنی همون دوست دریایی قولپیکر که تو خونه شماره 13 زندگی میکنه، اونا حرفم رو باور نکردند. البته چون واقعا ماجرای عجیبی بود. وقتی اونا با ناخدا آشنا شدند، فهمیدن که من راست گفتم. حالا سارا و سوریندر واقعا مشتاق بودن تا ببینن مترسک آهنی چه شکلیه. برای همین بعد از مدرسه همگی به خیابون عجیب رفتیم. جلوی دروازه حیاط شماره 34.5 وایستادیم و برای روبو مترسک روی پشت بوم دست تکون دادیم. روبو مترسک هم در جواب برای سارا دست تکون داد. سارا گفت: وای معرکه است. سوریندرم گفت: از لباسای تیکه دوزیش خوشم میاد. یعنی آقای تیپ اون رو هم خودش دوخته؟ سارا گفت: به نظرم آقای تیپ باید آدم باحالی باشه، دلم میخواد با اون آشنا شم. صدای از پشت سرم گفت: خب میتونی. آقای تیپ سه‌چرخه بزرگش رو کنار خیابون نگه داشت. دهن هر ستامون از تعجب باز موند. سه‌چرخه‌اش به رنگای رنگین کمون و واگن یتک‌کشش پر از وسایل کهنه و قراضه بود. آقای تیپ با خوشحالی گفت: رفته بودم توی آتش‌خالا رو بگردم و گنجا رو نجات بدم. اگه دلتون میخواد میتونید کمکم کنید بارا رو خالی کنم. سارا که توی باغچه زیر سنگینی یه تخته دراز تلو تلو میخورد گفت: از رومومت هرسکتون خیلی خوشم میاد آقای تیپ. سوریندرم که جعبه پر از قوطی‌های رنگ نصفه رو برداشته بود نفس زنان گفت: شما چیزای زیادی اختراع کردید. آقای تیپ با لبخند گفت: ای یه چندتایی، فعلا سرم کمی شلوغه، اما روز شنبه بیاید اینجا چند تا از اختراعاتم رو نشونتون میدم. همه قبول کردیم و گفتیم عالیه. و خدافظی کردیم. وقتی رسیدم خونه دیدم مامان و الی رفتن بیرون. گربم و ناگین روی مبل خودش رو جمع کرده بود و بابا هم با عصای زیر بغل با یه پا میپرید و سعی داشت نون توسکن جدید رو به برق بزنه. پرسیدم نون توسکن قدیم رو چیکار کردید؟ بابا گفت انداختم تو سطل زباله. رفتم توی حیاط تا نون توسکن قدیمی رو نجات بدم. به بابا گفتم کسی رو میشناسم که از این خوشش میاد و ماجرای آقای تیپ رو براش تعریف کردم. بابا با لبخند گفت تو شهر دیدمش، با اون سه چرخه کاملا مشخصه. گفتم قرار روز شنبه بریم خونش، نون توسکن رو با خودم میبرم. بابا گفت باشه، اما فعلا باید بروتوس رو برای پیاده روی ببری بیرون. قلاده بروتوس رو گرفتم و گفتم بیا میبرمت خیابون عجیب و نجونت بدم. میخوام بهت نشون بدم روبو مترسک چه شکلیه. اما نتونستم. وقتی رسیدم اونجا منگو ناپدید شده بود. اون توی باغچه پشت بوم آقای تیپ نبود. گفتم مسخره است. منگو تا یه ساعت پیش همینجا بود و داشت کار میکرد. آقای تیپ بدون دلیل اون رو نمیاره پایین. حتما اتفاقی افتاده. و واقعا هم اتفاقی افتاده بود. روز شنبه وقتی من و سارا و سوریندر پیش آقای تیپ رفتیم و موضوع رو از اون پرسیدیم با غصه گفت امنیت و سلامت، این اتفاقیه که افتاد. اون روز وقتی شما رفتید یه ماشین نقره‌ای اومد و آقای گرایپ از شورای شهر زنگ خونم رو زد و گفت اون آدمک روی پشت بومتون خطرناکه، ممکنه بیفته پایین و به کسی آسیب بزنه، باید از اونجا برش داری. گفتم مگه موضوع ماسای خیس توی پوتینا رو به اون نگفتید؟ آقای تیپ گفت چرا، حتی پیشنهاد کردم که به جای ماسه توش سیمان می‌ریزم ولی فایده‌ای نداشت. گفت که باید منگو رو بیارم پایین، شاید بذارمش جلوی دروازه ورودی که به رهگذرا دست تکون بده. خب بهتون قول داده بودم که چند تا از اختراعاتم رو نشونتون میدم، میخواید بیای تو؟ یه صدا گفتیم بله لطفاً. هر چهارتایی به طرف خونه رفتیم و جلوی در ایستادیم. آقای تیپ با خنده گفت الان زنگ میزنم تا خدمتکار مخصوص در رو باز کنه. این در قبل از اینکه نجاتش بدم در یه قلعه مخروبه بوده. فقط در رو نجات دادم. قلعه توی واگن یدکش سه‌چرخم جا نشد. اون زنگ آهنی رو محکم کشید. این بار صدای دنگ دنگ اومد و بعدش هم سرصدای خفه کشیده شدن فلز روی زمین. بعد در با صدای جیرجیری باز شد و چارلی با دستکش لاستیکی قرمز اونجا ایستاده بود. آقای تیپ گفت حق با تو بود جانی، چارلی چپ دسته. وارد سالن کم نور شدیم و وقتی سارا و سوریندر آدم آهنیار دیدند از حیرت دهنشون باز موند. سوریندر پرسید این همه آدم آهنی رو میخواد چیکار؟ آقای تیپ گفت راستش من دارم پیر میشم و دست و پاهم خوب کار نمیکنه. برای همین بیشتر وقتا اونا کمکم میکنن و چیزایی رو بلند یا جا به جا میکنن. البته بعضی هاشون هم کار مخصوصی دارن. چارلی مسئول باز و بسته کردن در خونه است. بن خونه رو جارو میکنه و آلیس همونی که سرش جاروه کسری رو برای چای به برق میزنه. سارا پرسید اون یکی چی کار میکنه؟ و به طبل کهنه که یه بازوی فلزی از اون بیرون زده بود اشاره کرد. اون بازو یه استخون رو محکم نگه داشته. آقای تیپ با لبخند گفت او اون برای درمان سگای چاق و چله است، نگاه کنید. و کلید روی تبر رو روشن کرد و بازوی فلزی شروع کرد به دور خودش چرخیدن و چرخیدن. آقای تیپ با خنده ادامه داد استخون با سرعت میچرخ و سگم به دنبالش تا اینکه به اندازه کافی ورزش کنه. اون وقت بازو میسته و سگ جایزش رو میگیره. به همین سادگی. به شوخی گفتم نمیدونم این دستگاه برای خواهر کوچولوی توپل هم موثره یا نه. آقای تیپ گفت خب بیایید به کارگاهم، میخوام آخرین اختراعم رو نشونتون بدم، فکر کنم خوشتون بیاد. ما دنبال آقای تیپ به انتهای سالن رفتیم، از در کوچیکی گذشتیم و وارد اتاق کاملا متفاوتی شدیم. اون اتاق کمی روشن‌تر بود، به بیشتر دیوارا آینه نصب شده بود، آینه‌های ورودی، آینه‌های میز آرایش، حتی آینه‌های بغلی ماشین. وقتی ما برای آینه ها شکلک در آوردیم، آقای تیپ با لبخند گفت عجیبه که مردم این گنجا رو دور میندازند. آینه ها به بازتابش نور کمک میکنه. حالا اینو نگاه کنید. و ما رو سر میز بزرگی برد که پر از لوله های آزمایش و وسایل علمی بود. بعضی از مایعات رنگی قلقل میکردند و آروم سر میرفتند. نمیدونستم اونا چی هستند و توی دلم گفتم که کاش سر زنگ علوم با دقت بیشتری به درس و گوش کرده بودم. آقای تیپ در ظرف سفید بزرگی رو برداشت. داخل اون ماده اسفنجی و آبی رنگ بود که بوی فلفل میداد. پرسیدم این چیه؟ آقای تیپ با خوشحالی گفت آدامس بومرنگ، امتحانش کن. و کمی از اون رو کند و به ما داد و گفت بیشترش از اصاره درخت سابوتیلیاست که تو منطقه های گرم آمریکا می رویه. کاملا بی ضرره. آدامس رو توی دهنمون انداختیم. خوشمزه بود. همونطور که آدامس رو می جویدم پرسیدم چرا اسمش رو گذاشتید بومرنگ؟ آقای تیپ که این بار خوشحالتر از قبل بود گفت از دهنت درش بیار بندازش رو زمین. گفتم چی؟ دستور داد، گفت زود باش. آدامس رو از دهنم درآوردم و انداختم کنار پاهام. آدامس فوری برگشت توی دستم. آقای تیپ با خوشحالی بالا و پایین پرید و گفت چی بهتون گفتم؟ آدامس بومرنگ، بندازیدش دور، یه راست بر میگرده. سارا و سورین دارم امتحان کردن. اونا خندیدن و گفتن وقتی آدامس جویدنمون تموم میشه میتونیم با اون بازی کنیم. درست همون موقع دود سفیدی از مایه بنفش توی یکی از لوله‌های آزمایش حلقه هوا رفت. پرسیدم این چیه؟ آقای تیپ گفت جواب جورابای بوگندو. البته امیدوارم، ولی هنوز آماده نشده. وقتی اون رو توی جورابان پاشیدم گربه‌های محل چند کیلومتر دنبالم اومدن. خندیدم و برای خوردن عصرونه دنبال آقای تیپ به آشپزخونه رفتیم. آشپزخونه کاملا معمولی بود، البته به جز اینکه آقای تیپ دکمه ای رو روی دستگاه کنترل از راه دور فشار داد و آلیس وارد شد و کتری برقی رو روشن کرد. با فنجونه بزرگ چایی و یه عالم بیسکویت شکلاتی دور میز نشستیم و درباره اختراعات حیرت انگیز آقای تیپ حرف زدیم. بعد آقای تیپ مجبور شد برگرده سر داروی مخصوص جورابای بوگندوش. بنابراین اون و چارلی تا دم در بزرگ چوب بلوط اومدند و برای خداحافظی دست تکون دادند. گفتم چه حیف شد که منگو اجازه نداره از روی پشت بوم دست تکون بده. سراغ دوچرخه‌هامون رفتیم و تازه می‌خواستیم راه بیفتیم که یه ماشین بزرگ و نقره‌ای رسید و بیرون دروازه توقف کرد. مردی با کیف دستی مردونه پیاده شد و یه راست به طرف آقای تیپ رفت. به سارا و سوریندر گفتم شرط می‌بندم این مرد آقای گرایپه. نمی‌دونم حالا دیگه چی می‌خواد. خدا کنه نخواد برای آقای تیپ دردسر بیشتری درست کنه. اما درست کرد. بعد از دیدار با آقای تیپ یه راست به شهر رفتیم تا با پول تو جیبیامون خرید کنیم. در واقع سارا و سوریندر تصمیم به این کار داشتند. من هنوزم دارم برای خرید دوچرخه نو پولام رو پس انداز میکنم. مامان و الی و مادر بزرگ رو توی فروشگاه بزرگ دیدیم. الی داشت بستنی میخورد و مامان و مامان بزرگم درخواستی رو امضا میکردند. مامان گفت درخواست کردیم توی مرکز شهر سطلهای زباله بیشتری بذارن. سطلهای موجود لبریز شدند. مامان بزرگ گفت و بوی گند میدن. خیابونا هم بدمنظره شدند. وقتی من نوجوان بودم خیابونا اینطوری نبود. من و سارا و سوریندر خندیدیم. تصورش برامون مشکل بود که زمانی مامان بزرگ دختر نوجوانی بوده باشه. مامان بزرگم لبخند زد و به ما پول داد تا برای خودمون بستنی بخریم. تا بستنی فروشی با هم مسابقه دادیم و یه عمر طول کشید تا تصمیم بگیریم که چه طعمی میخواییم. بعد همونطور که بستنیامون رو لیست میزدیم این طرف و اون طرف پرسه زدیم و جدیدترین کفشای ورزشی رو تماشا کردیم. سوریندر توی این فکر بود که با پول کادوی تولدش یه جفت کفش ورزشی بخره. اون وارد فروشگاه شد و سارا هم به کتابخونه رفت. منم با دوچرخم به خونه برگشتم. بابا تازه روی مبل نشسته بود و میخواست برنامه ورزشی تماشا کنه که من رسیدم و ماجرای منگو و آقای گراپ رو براش تعریف کردم. اونم با دقت گوش داد. بابا گفت منگو میتونه خطرناک باشه. گفتم ولی منگو رو که پایین آوردند، پس برای چی آقای گرایپ دوباره به دیدن آقای تیپ رفته؟ بابا شونه‌هاش رو بالا انداخت. تیم فوتبال مورد علاقهش روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و چیزای دیگه ذهنش رو مشغول کرد. ولی من برعکس تمام آخر هفته رو به موضوع مرموز آقای گرایپ فکر کردم، اما به نتیجه نرسیدم. صبح دوشنبه زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم. تصمیم گرفتم برم و سری به آقای تیپ بزنم. اون وقت شاید بفهمم جریان از چه قراره. اما وقتی به خونه شماره 34 و نیم رسیدم، آقای تیپ سوار سه‌چرخش بود و واگن یدک‌کشم پر از خرت و پرت بود. گفتم امروز صبح خیلی زود برای نجات گنجا رفتید. آقای تیپ با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت برای نجات نجانی، برای خلاص شدن از شرشون. من باید تمام خرت و پرتام رو دور بریزم. روز شنبه آقای گرایف اومد و اینجا و گفت که من باید وسایل رو از توی باغچه جلویی جمع کنم. گفتم ولی چرا؟ این باغچه شماست. آقای تیپ گفت بازم مسئله سلامت و امنیت. شاید کسی بیاد در خونه و پاش به این خرت و پرتا گیر کنه و بیفته. گفت که خیلی از همسایه‌ها شکایت کردن که باغچه‌تون نامرتب و به هم ریخته است. گفتم باغچه شما تنها باغچه‌ای نیست که نامرتب و به هم ریخته است. پس همسایه بغلیتون چی که علفای باغچه‌ش تا شونه‌های من میرسه؟ ولی آقای تیپ فقط آهی کشید و با سه چرخش رفت. روزنامه‌اش رو توی دبه شیر انداختم و رفتم تا بقیه روزنامه ها رو برسونم. وقتی به خونه شماره 13 رسیدم به ناخدا چارچشم برخوردم. ناخدا گفت صبح بخیر جانی، انگار ناراحتی، چیزی شده؟ گفتم به خاطر آقای تیپ و ماجرا رو براش تعریف کردم. ناخدا چارچشم باخ گفت عجیبه، میدونم که باغچه آقای تیپ کمی به هم ریخته است، اما این دوروبر کسی تا حالا از اون شکایت نکرده. باغچه‌اش خیلی هم به درد بخوره. آقای تیپ همیشه برای ماشینای لباسشویی یا چمنزنی وسایل یدکی داره و همیشه وسایل مردم رو براشون درست میکنه. اون مرد خیلی مهربون و باهوشیه. گفتم میدونم، ولی حالا اون فکر میکنه که همسایه از دستش شکایت کردند و خیلی ناراحته. همون موقع یکی از اون فکرهای بکر به ذهنم رسید. بعضی وقتا این اتفاق میفته. به نظرم من ژن نبوغ و خلاقیت دارم. یاد درخواستی افتادم که روز شنبه مامانم نوشته بود. شاید همسایه‌ها درخواستی رو امضا کنن که آقای گرایپ دست از سر آقای تیپ برداره. نظرم رو به ناخدا چارچشم گفتم. اون گفت فکر خیلی خوبیه. تو درخواست رو بنویس و من امضاش میکنم. از اینم بهتر، منم با تو میام و از همسایه‌ها میخوام که درخواست رو امضا کنه. شاد و خندون با دوچرخه از اونجا رفتن. هیچ کس نمیتونست با یه دزد دریایی گنده مخالفت کنه. این بار به موقع رسیدن مدرسه و خانم داتس خوشحال شد. تمام مدرسه مسئله های ریاضیم را هم درست حل کردم و خانم داتس خوشحالتر شد. سر تمرین فوتبال یه گل زدم که آقای مک‌گرگور رو که تهدیدم کرده بود از تیم اخراجم میکنه خوشحال کرد. خودم هم خوشحال بودم چون بعد از ظهر زنگ نقاشی داشتیم. نقاشی رو دوست دارم. نقاشیم خوبه. برای همین معمولا توی کلاس مشکلی پیدا نمی کنم. خانم دادز تصویر نیلوفرای آبی یکی از نقاشی‌های معروف مونه رو با پونس به تخته زد تا ما از روی اون نقاشی بکشیم. من زودتر از همه کشیدم. درست این نقاشی مونه شده بود، فقط با این تفاوت که من چند تا قورباغه گندم روی برگای نیلوفر کشیدم. منتظر نشسته بودم تا نقاشیم خوش شه که چشمم به یه ورقه کاغذ اضافه افتاد. فکر کردم که این کاغذ برای نوشتن درخواست خوبه. میتونستم وقتی خانم دادز داره به سارا کمک میکنه درخواست رو بنویسم. نقاشی سارا ضعیفه. اون حتی با خطکش هم نمیتونه یه خط صاف بکشه. بنابراین درخواستی مثل همون که مامان و مامان بزرگ نوشته بودن نوشتم. درخواست: ما امضا کنندگان زیر اعلام میکنیم از نامرتبی باغچه آقای تیپ شکایت نکردیم و برامون مهم نیست که اون وسایل قراضه جمع میکنه، چون اون مفیدترین و ارزشمندترین عضو جامعه است. از اون قسمت مفیدترین و ارزشمندترین عضو جامعه خیلی خوشم اومد. بابام در مورد ناخدا چارچشم همیشه این جمله رو به کار میبره. بعد گوشه و کنار نامه تصویر چند تا از آدم آهنی های آقای تیپ، چارلی، بن، آلیس کل جارو و منگو رو کشیدم. خانم داتس گفت: جانی اسمیت، داری چی کار میکنی؟ وای نه، صدای نزدیک شدن خانم داتس رو نشنیده بودم. گفتم: راستش این یه درخواسته. ناخدا چارچشم که تو خونه شماره 13 خیابون عجیب زندگی میکنه قراره با هم پیش همسایه ها بریم و امضا جمع کنیم. شورای شهر از آقای تیپ که توی خونه شماره 34.5 زندگی میکنه خواسته که خرت و پرتاش رو از توی باغچه‌اش ببره، چون که همسایه ها از اون شکایت کردن. ولی همه میگن که شکایت نکردند. آقای تیپ مخترعه و آدم آهنی میسازه. چارلی با دستکش لاستیکی که در خونه رو باز میکنه. بن که خونه رو جارو میکنه. هرچند که تا حالا ندیدم همچین کاری بکنه. آلیس کر جارویی که کتری برقی رو روشن میکنه. دیدمش که این کار رو میکنه. و منگو، روبو مترسک که هفته پیش براتون تعریف کردم. باید اضافه میکردم که ولی شما حرفم رو باور نکردید. خانم دادز یکی از اون نگاه‌های معروفش رو به من انداخت. از اون نگاه‌هایی که دل آدم هولری میریزه پایین. گفت: اگه یه بار دیگه از این قصه‌های احمقانه سرهم کنی مجبور میشم تو جلسه انجمن اولیا و مربیان با پدر مادرت صحبت کنم. دربارش خوب فکر کن جانی اسمیت. انتخاب با خودته. ای داد بیداد. اون روز بعد از عصرونه درخواست رو گذاشتم توی جیبم و با دوچرخه به خونه شماره 13 توی خیابون عجیب رفتم. ناخدا چارچشم درخواست رو امضا کرد و بعد توی خیابون راه افتادیم. وقتی به خونه شماره 19 رسیدیم خانمی رو توی باغچه دیدیم که با لباس ژیمناستیک صورتی پولک دوزی شده ملق زده بود و روی دستاش ایستاده بود. بعد اون شروع کرد به حرکت چرخ و فلک. ناخدا چارچشم آهسته گفت: این خانم اورسولا بنده. خانم بنت که داشت پشتک میزد با مهارت جلوی ما فرود اومد و گفت: باید بدنم رو متناسب نگه دارم. خب فرمایشی دارید؟ وقتی موضوع رو براش توضیح دادیم فوری درخواست رو امضا کرد و گفت: من هیچ وقت از آقای تیپ شکایت نمی کنم. لوله آب خونم چکیم کرد و اون درستش کرد. حالا این روز اولش شده. ما از پیش خانم بنت رفتیم و اون مشغول تاب خوردن با شاخه پایینی یه درخت بزرگ بلوط شد. به ناخدا چارشش گفتم یه عالم آدم های جالب تو خیابون عجیب زندگی میکنن. اون سر تکون داد و حرفم رو تایید کرد. وقتی به خونه شماره 23 رسیدیم زنگ در رو زدم. دینگ دانگ. صداش مثل صدای زنگ ساعت بیگ بن لندن تنین انداخت. با وحشت از جام پریدم. ناخدا چارچشم گفت باید از قبل بهت هشدار میدادم. آقای وویکا ساعت ساز و کمی گوشاش سنگینه. مرد میانسالی با موهای کنار گوشی پرپشت در رو باز کرد و به من زل زد و گفت چی کار داری؟ اگه اومدی چیزی بفروشی من لازم ندارم. ناخدا چارشش فریاد زد ما چیزی نمیفروشیم آقای وویکا، فقط از شما میخواییم برای کمک به آقای تیپ این درخواست رو امضا کنید. آقای وویکا گفت یه درخواست؟ من تا چیزی رو نخونم امضا نمی کنم. بیای تو بعد عینکم رو پیدا کنم. رفتیم تو. بی خود نبود که آقای وویکا چیزی نمیشنید. همه خونه پر از ساعتهای دیواری بود که تیک تاک و کوکو میکردند. خانم میانسالی روی صندلی گهواره‌ای نزدیک بخاری دیواری نشسته بود و تو خیالش ارکستر رو رهبری میکرد. آقای وویکا نعره زد و گفت روز عینک منو ندیدی؟ خانم وویکا جواب نداد. برای همین آقای وویکا گوشی رو از توی گوش اون در آورد و سوالش رو دوباره پرسید. خانم وویکا گفت وقتی داشتی به تام پیر نگاه میکردی به چشت بود؟ آقای وویکا گفت آها و به طرف بزرگترین ساعت پاندولی دیواری رفت و در جعبه ساعت رو باز کرد و با دستش توی ساعت رو گشت و گفت خب اینجاست. حتما وقتی دیگه نگاهش نمی کردم عینکم رو برداشتم. عینک ته استکانیش رو به چشم زد و درخواست رو خوند و گفت معلومه که امضا میکنم. آقای تیپ قطعات یدکی تام پیر رو درست میکنه تا ساعت کار کنه. اون با مهربونی ساعت رو نوازش کرد. بعد درخواست رو به همسرش داد تا اونم امضا کنه. وقتی از خونه بیرون رفتیم ناخدا چارچشم گفت خب حالا بهتره بریم خونه شماره 36 رو ببینیم دکتر اسفینکس هست یا نه. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم شماره 36؟ همون خونه‌ایه که علفاش تا شونه‌های آدم میرسه. من برای رسوندن روزنامه مجبورم برم اونجا. مطمئنم که حیوانای وحشی اونجا زندگی میکنه. ناخدا چارچشم فقط خندید. حالا که دوست دریایی گندهی کنارم بود با جرأت بیشتری دروازه رو باز کردم. البته نه خیلی زیاد. چون لابلای بوتها صدای خشخش میشنیدم. ناخدا چارچشم صدا زد بیا اینجا ببری. ببری؟ ناخدا چارچشم گفت دکتر اسفینکس یه عالم گربه داره. ولی ببری گربه مورد علاقه منه. از این طرف و اون طرف گربه های دیگه هم اومدند و دور ما رو گرفتن. بعد بوتا دوباره خشخش کردند و از لای اونا مردی بیرون اومد. اون شلوار مخصوص سوارکاری، پیراهن مردونی با یه عالم جیب پوشیده و کلاه عجیبی سرش گذاشته بود. ناخدا چارچشم گفت دکتر اسفینکس، این دوست جوان جانی اسمیته. ما به کمکتون احتیاج داریم. دکتر اسفینکس گفت همیشه از کمک کردن به دیگران خوشحال میشن و به حرفای ما گوش کرد. بعد گفت باعث افتخار منه که این درخواست رو امضا کنم. ولی اینکا توی تصادف ماشین یکی از پاهاش رو از دست داد. وقتی اینکا توی تصادف ماشین یکی از پاهاش رو از دست داد آقای تیپ یه پای جدید براش درست کرد. نگاه کنید. گفتم چه باحال. دکتر اسفینکس با خنده گفت نظر اینکا هم همینه. اون با خط خرچنگ قورباغه اسمش رو نوشت و امضا کرد. بعد به همون جایی که اومده بود رفت و از نظر ناپدید شد. تو همه خونه ها وضع به همین ترتیب بود. همه همسایه ها از امضای درخواست استقبال کردند. حتی خانم کینگ شماره 57 که باغچه تمیز و مرتبی داشت هم امضا کرد. هیچ کدومشون از آقای تیپ به خاطر باغچه نامرتب و به هم ریختش شکایت نکردند. گفتم پس آقای گرایپ به آقای تیپ دروغ گفته. معلم میگه دروغگویی کار خیلی خیلی بدیه. ناخدا چهارششم گفت درسته. مگر اینکه دلیل خیلی خوبی برای این کار وجود داشته باشه. پرسیدم یعنی چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه؟ چیزی نمونده بود که بفهمم. صبح روز بعد درخواست رو برداشتم تا پیش آقای پیپ ببرم. به مامان و بابام گفتم این درخواست حتما خوشحالش میکنه و سیبی برداشتم و روی دوچرخم پریدم و رفتم. اما درخواست خوشحالش نکرد. آقای تیپ با ناراحتی گفت همسایه‌ها لطف کردند و این درخواست رو امضا کردند. جانی، اما دیگه خیلی دیر شده. این نامه همین الان رسید و نامه رو به دست من داد. آقای تیپ توضیح داد توی نامه نوشته که خونه من خطری برای سلامت و امنیته. شورای شهر میخواد خونه‌ام رو خراب کنه و من رو به خونه سالمندان بفرسته. اونا فکر میکنن که من دیگه نمیتونم از خودم مراقبت کنم. گفتم ولی این احمقانه است. تازه شما چارلی و بن و آلیس رو دارید که کمکتون کنن. آقای تیپ گفت بعد این حرفا رو به شورای شهر بگی. گفتم همین کار رو هم میکنم، یا دست کم بابام این کار رو میکنه، فقط صبر کنید و ببینید. آقای تیپ لبخند زد ولی از قیافش معلوم بود که راضی نشده. بابام هم همینطور. اون آروم گفت اگه اون واقعا مراقبت لازم داشته باشه فکر نمی کنم این درخواست فایده ای داشته باشه. مامان بزرگ که برای عصرونه به خونمون اومده بود گفت بعضی وقتا فایده داره. اون درخواستی رو که اون روز ما نوشتیم فایده داشت. از دوستم خانم بون شنیدم که قرار سطل زباله بیشتری توی مرکز شهر بگذارن. فقط حیف که برای آدامسایی که توی پیاده رو میندازن کاری نمیشه کرد. تمیز کردن این آدامسا خیلی برای شورای شهر هزینه برمی‌داره. گفتم خانم بون؟ اسمش به نظرم آشنا میاد. من دیدمش. مامان بزرگ سر تکون داد و گفت آره، اون معمولاً جایزه‌های جشن آخر سال مدرسه‌تون رو میده. شوهرش صاحب کارخونه شکلات سازیه. یهو یادم اومد. فریاد زدم مامان بزرگ شما نابغه اید، حتما من ژن نبوغم رو از شما به ارث بردم. دست مامان بزرگ درد نکنه. همون موقع یکی دیگه از فکرهای بکر به ذهنم رسید. فکرم رو سیر تا پیاز برای خانوادم توضیح دادم. بابا گفت شاید درست بشه. آقای بان همیشه از فکرهای نو استقبال میکنه. میتونیم امتحان کنیم. به موافقت سر تکون دادم و گفتم برای کمک به آقای تیپ هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. و انگشتای دست و پاهام رو روی هم گذاشتم و چشامو چپ کردم و برای موفقیت آقای تیپ دعا کردم. بابا با آقای بون تلفن کرد و ماجرای آدامس بومرنگی رو براش تعریف کرد. آقای بون خیلی علاقمند شد و گفت که دوست داره با آقای تیپ آشنا بشه. بنابراین بابا با آقای تیپ تلفن کرد و قرار شد برای بعد از ظهر روز بعد تو خونه شماره 34.5 با هم آشنا بشن. پرسیدم میشه منم بیام؟ بابا گفت البته، این فکر خود تو بود. بعد از مدرسه با دوچرخه به خیابون عجیب رفتم. بابا و آقای بون جلوی خونه شماره 34.5 توی ماشین بزرگ آقای بون نشسته بودند. بابا با لبخند گفت منتظر تو بودیم جانی، با آقای بون آشنا شو. آقای بون گفت سلام جانی و دست دراز و استخونیش رو پیش آورد و ادامه داد بابات داشت از تو تعریف میکرد، اینطوری که معلومه پسر باهوشی هستی. توی دلم گفتم اینو به خانم دادس بگید. با هم به طرف خونه رفتیم و من زنگ بزرگ آهنی رو محکم کشیدم. بعد از چند لحظه سرصداهای خفه کشیده شدن فلز روی زمین شنیدیم. گفتم این چارلی سرپیش خدمته. چارلی در رو باز کرد و رفتیم تو. آقای تیپ که توی سالن داشت پوتینای منگو رو در می آورد گفت بفرمایید بفرمایید، منگو دیگه به این پوتینا احتیاجی نداره، بعد اوراقش کنم. فریاد زدم این کارو نکنید. نه هنوز. نه تا وقتی که حرفای بابامو نشنیدید. بابا آقای بون رو با آقای تیپ معرفی کرد و بعد گفت راستش این فکر جانی بود. همونطوری که تلفنی بهتون گفتم ما اومدیم تا درباره آدامس بومرنگیتون صحبت کنیم. آقای تیپ گفت لطفاً بفرمایید تو کارگاهم و ما رو به کارگاهش برد. به طرف میز بزرگش رفت. در کاسه سفیدی رو برداشت و تیکای آدامس بومرنگ رو بین ما پخش کرد. آقای بون چند بار آدامس رو بو کرد و بعد اون رو توی دهنش انداخت. مدتی طولانی اون رو جوید. بعد از دهنش در آورد و پرت کرد. وقتی آدامس توی دستش برگشت فریاد زد محشره. آقای تیپ من قطعاً علاقه‌مند خرید دستور تهیه این آدامس هستم. مطمئنم که خوب فروش میکنه. ولی برای شروع لازمه که شما آدامس رو درست کنید. من فعلا توی کارخونم جایی برای درست کردنش ندارم. آقای تیپ با قصه سر تکون داد و گفت متاسفم. برای درست کردن آدامس باید کارگاه داشته باشم. و شورای شهر گفته که من باید از این خونه برم. آقای بون با لبخند گفت همسر من توی شورای شهره. به اون میگم که شما مشغول کار علمی مهمی هستید که میتونه در تمیز نگه داشتن شهر کمک کنه. به اون میگم که نباید مزاحمتون بشن. آقای تیپ با خوشحالی گفت پس دیگه لازم نیست آقای گرایپ رو ببینم؟ آقای بون با لبخند گفت نه. آقای تیپ خوشحال شد که میتونه تو آرامش بهش ادامه بده. منم خوشحال شدم. آقای تیپ یک کاسه پر از آدامس بومرنگی به من داد و گفت این رو به دوستات بفروش و پولش رو بگذار روی پول دوچرخه جدیدت جانی. استحقاقش رو داری. گوش تا گوش خندیدم و گفتم ممنون. روز بعد آدامس بومرنگی رو به مدرسه بردم و برای همه توضیح دادم. پیتر هو گفت از کجا بدونیم که آدامس واقعا برمیگرده توی دستمون؟ گفتم بهتون ثابت میکنم. بعد آدامسم رو از توی دهنم درآوردم و به طرف در کلاس پرت کردم. اما درست همون موقع در باز شد و خانم داتس اومد تو. آدامس به دماغش خورد و برگشت توی دستم. خانم داتس دماغش رو گرفت و به من نگاه کرد و گفت امیدوارم برای این کار دلیل خوبی داشته باشی جانی اسمیت. میخوام حقیقت رو بگی نه اینکه یکی از اون قصه‌های عجیب و غریب تو. وای خدا باز شروع شد.